چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر فاهای من، چراغ راههای من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپویی این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم ده آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.
درود فراوان خدمت شما شنوندگان عزیز که در هر جای دنیا همیشه همراهمون بودید و منتظر شنیدن قسمتی تازه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب هستید. ما همچنان در حال مطالعه کتاب کارهای رسولان هستیم که از تأسیس کلیسا صحبت می‌کنه و پولس رسول رو در سفرش جهت بشارت انجیل دنبال می‌کنیم. امروز فصل 21 رو مطالعه می‌کنیم، وقتی که پولس بعد از سومین سفرش برگشت. اون با پیروزی برگشت، اما خطری در اورشلیم منتظرش بود. می‌خوام در شروع به مهمونمون در استودیو خوش آمد بگم، خادم خداوند برادر یوسف. سلام و خوش اومدید.
سلام، ممنونم خواهر سنم. همینطور سلام خدمت شنوندگان محترم.
برادر لطفا خلاصه ای از فصل 21 رو برامون بگین.
ما میتونیم فصل 21 رو به دو قسمت تقسیم کنیم. قسمت اول از آیه 1 تا 14 سفر به اورشلیم، سفر پولس که علارغم این که برادران سعی کردن از این سفر منصرفش کنن، با اصرار به سفرش ادامه داد. بعد از اون ما از آیه 15 درباره ورودش به اورشلیم میخونیم و هرج و مرجی که اونجا در اورشلیم با دیدن پولس و همراهانش در معبد به وجود میاد.
از آیه 4 اینطور میگه: در آنجا ایمانداران را پیدا کردیم و 7 روز نزد آنان ماندیم. آنها با الهام روح خدا به پولس اصرار کردند که از رفتن به اورشلیم منصرف شود و چون وقت ما به پایان رسید، بار دیگر راه سفر را در پیش گرفتیم و جمیع آنان با زنها و بچه‌هایشان ما را تا خارج شهر بدرقه کردند. آنگاه در ساحل دریا زانو زدیم و دعا کردیم و با یکدیگر خداحافظی نمودیم. وقتی ما سوار کشتی شدیم، آنان به خانه‌های خود بازگشتند. از سور به سفر دریایی خود ادامه دادیم و به شهر بطلمیوس رسیدیم. در آنجا ایمانداران را ملاقات نمودیم و روزی را با آنان به سر آوردیم. روز بعد آنجا را ترک کرده به قیصریه آمدیم و به خانه فیلیپوس مبشر که یکی از آن 7 نفری بود که در اورشلیم انتخاب شده بودند رفتیم و نزد او ماندیم. فیلیپوس 4 دختر باکره داشت که همگی نبوت می کردن. پس از چند روز 1 نفر نبی به نام آکابوس از یهودیه به آنجا رسید. او نزد ما آمد و کمربند پولس را برداشت و دست و پای خود را با آن بست و گفت: آنچه روح القدس می گوید این است که یهودیان مقیم اورشلیم صاحب این کمربند را اینطور خواهند بست و او را به دست بیگانگان خواهند سپرد. وقتی این را شنیدیم، هم ما و هم اهالی آن شهر به پولس التماس نمودیم که از رفتن به اورشلیم صرف نظر نماید. اما پولس در جواب گفت: این چه کاری است که شما می کنید؟ چرا با اشکهای خود دل مرا می شکنید؟ من نه فقط حاضرم زندانی شوم، بلکه حاضرم در اورشلیم به خاطر عیسی خداوند بمیرم. چون سخنان ما در او اثری نکرد، دست برداشتیم و گفتیم: باشد، هرچه خداوند می خواهد همان بشود. بعد از چند روز ما بار سفر خود را بستیم و عازم اورشلیم شدیم، چند نفر از شاگردان مقیم قیصریه هم ما را همراهی کردند و ما را به خانه مناسون که اهل قبرس و یکی از ایمانداران اولیه بود بردند. برادر یوسف، در این آیات اصرار پولس برای رفتن به اورشلیم در اراده خدا بود یا خلاف اراده او بود؟
در واقع مفسران در این مورد اختلاف نظر داشتند. بعضیا ازش در این شرایط حمایت میکنن و دیگران فکر میکنن که اون برخلاف اراده روح القدس عمل میکرد. اما چیزی که ما میبینیم اینه که پولس خیلی نجیب و جسورانه رفتار میکنه. همونطور که خودش گفت، حاضر بود نه تنها زندانی بشه بلکه حاضرم بمیرم. اینجا یه سرباز شجاع و وفادار رو میبینیم. هیچ کس تا حالا به وفاداری پولس شک نکرده، اما گروهی در مورد انگیزه ها و نیتی که اونو حرکت میداد اختلاف نظر دارن. پس اون به اورشلیم رفت. آیا توسط روح القدس هدایت میشد یا اینکه توسط علاقه و غیرت بیش از حدی که به قوم داشت؟ همونطور که در جاهای دیگه بیان کرده که حتی حاضر بود برای نجات اون مردم نفرین مسیح رو به جون بخره.
اون کسیه که در گزارش خودش در فصل قبل گفت: اما نگران هیچ کدام از اینها نیستم، اما ادامه زندگی برای من انقدر ارزش ندارد که نگران جان خود باشم. تنها آرزوی من این است که مأموریت خود را انجام دهم و خدمتی را که عیسی خداوند به من سپرده بود، یعنی اعلام مژده فیض خدا را به پایان برسانم. ازتون خواهش میکنم درباره ایمانداران در سور برامون بگین. اون به مدت 7 روز کنارشون بود و وقتی اونجا رو ترک میکردن، اونا با همسران و فرزندانشون پولس رو تا خارج شهر بدرقه کردن و در ساحل زانو زده و با هم خداحافظی کردن. لطفاً برامون از حال و هوای کلیسای اولیه بگین.
من در کلیسای اولیه صمیمیت و محبت رو میبینم. در فصل قبل دیدیم که پولس با شبانان کلیسای افسوس زانو زد. در کلام اینطور نوشته: وقتی پولس سخنان خود را به پایان رسانید، با همه آنان زانو زد و دعا کرد. اما این صحنه در اینجا حتی تأثیر گذارتره، چون میگه: و چون وقت ما به پایان رسید، بار دیگر راه سفر را در پیش گرفتیم و جمیع آنان با زنها و بچه هایشان ما را تا خارج شهر بدرقه کردند. آنگاه در ساحل دریا زانو زدیم و دعا کردیم. این بار نه تنها مردان اونجا بودن، بلکه همسران و بچه هاشون هم بودن. و این چیزیه که میخوام شنوندگان رو بهش تشویق کنم که بدونن هیچ چیز زیباتر از این نیست که تمام خانواده در محیط کلیسا باشن، در محیطی پاک و خالص که میتونیم درونش نسبت به ایمانداران و کلام خدا محبت داشته باشیم. اگه من بتونم همسر و بچه هامو به جلسه‌ای ببرم، بسیار باعث افتخار و عزته. این چیزیه که ما از این صحنه یاد میگیریم.
بچه هایی در خانواده هایی هستن که میبینن پدر و مادرشون میزبان ایمانداران در خانواده هستن و اونا رو ملاقات میکنن و باهاشون مشارکت دارن. آینده این بچه ها به کجا میرسه؟
در واقع اونها در محیطی پاک و روحانی بزرگ میشن، اما بازم شیطان با خبره. ما یادمونه که یکی از حیله‌های فرعون یا معاملاتش این بود که به موسی گفت اگه میخواین خداوند رو بپرستین، شما آقایون میتونین برین، اما زنان نیازی به پرستش ندارن، بچه‌ها نیاز ندارن، زنان و فرزندانتون رو بذارین و خودتون میتونین برین. اما موسی، این مرد بزرگ، اینو نپذیرفت و گفت ما با همسران و بچه ها، گوسفندان و گاوهامون میریم، همگی با هم، چون غیر ممکنه که مردها پرستش کنن در حالی که زنها و بچه ها از اون فضای پاک پرستش به دور باشن. در واقع از کسانی که در این فضای الهی بزرگ میشن واقعا انتظار میره که افراد آینده کلیسای خدا باشن.
برادر، شاید این سوال شنونده هامونم باشه که فیلیپوس کیه و اینکه دختراش نبوت میکردن به چه معناست؟
اینجا گفته شده فیلیپوس یکی از اون 7 نفر بود و ما رو به فصل 6 برمیگردونه، جایی که 7 نفر انتخاب شدن. اون یکی از اونها بود. فیلیپوس با عطیه بشارت معرفی شده که به همین دلیل اونو فیلیپوس مبشر نامیدن. در ضمن یادمونه که تقریباً 20 سال قبل فیلیپوس مجبور شد به خاطر جفاهای شدیدی که پولس علیهش انجام داد اورشلیم رو ترک کنه و اینجا اون 20 سال بعد در خونش رو به روی شاول پولس باز کرده، همون شاولی که هم خدمتیش استیفان رو کشت. در واقع من فکر میکنم اگه استیفان زنده بود اون هم همین کارو میکرد، چون مسیحیت به ما یاد میده که ببخشیم حتی کسانی رو که عزیزانمونو کشتن. مسیحیت به ما یاد میده که ببخشیم و عفو کنیم. و ما 4 دخترش که نبوت میکردن، اونها عطیه نبوت داشتن و نبوت کردن معنای گستردهی داره که یعنی کسی که نبوت میکنه به طور سازنده با مردم سخن میگه و اونها رو تسلی میده و انگار اونها داشتن این عطیه رو تمرین میکردن و در جلسات و گرد همایی های خاص نبوت میکردن.
در واقع یه سری شخصیت ها در این کتاب هست که شاید ناشناس باشن. میشه راجع به بعضیاشون صحبت کنیم؟ مثل مناسون از قبرس. اون از ایمانداران اولیه بود و نزدش اقامت کردن. آیا اطلاعاتی درباره اون شخص داریم و ما در این که اون از ایمانداران اولیه بود چی میبینیم؟
این عبارت خیلی زیباییه. اون از ایمانداران اولیه بود و همچنان به پیروی از مسیح وفادار بود. گاهی ما افرادی رو میبینیم که برای مدتی از خداوند پیروی میکنن، بعد متوقف میشن و از مسیر و مسابقه جا میمونن. بعضی از مردم وقتی سال خورده میشن نزد خداوند میان و البته که خداوند اونها رو میپذیره، اما چه زیباست که این مرد از ایمانداران اولیه و جزو کسانیه که مدتها قبل نزد خداوند رفته بود و همچنان خداوند رو پیروی و پرستش میکنه.
درسته. از آیه 17 به بعد رو میخونم. وقتی به اورشلیم رسیدیم ایمانداران با گرمی از ما استقبال کردند. روز بعد پولس به اتفاق ما به دیدن یعقوب رفت و تمام رهبران کلیسا آنجا حضور داشتند. پس از سلام و احوال پرسی پولس از کارهایی که خدا به وسیله او در میان ملل غیر یهود انجام داده بود گزارش کاملی به آنها داد. آنان وقتی این را شنیدند خدا را ستایش کردند و سپس به پولس گفتند ای برادر، همانطور که می‌بینی هزاران نفر از یهودیان ایمان آوردند و همه آنها نسبت به شریعت تعصب بسیار دارند. در میان آنان شایع شده است که تو به یهودیانی که در کشورهای بیگانه سکونت دارند تعلیم می‌دهی که از شریعت موسی اطاعت ننموده فرزندان خود را ختنه نکنند و دیگر رسوم خود را نگاه ندارند. تکلیف چیست؟ آنان حتما از آمدن تو با خبر خواهند شد، پس هرچه به تو میگوییم انجام بده. در اینجا 4 نفر هستند که نظری نموده اند. تو همراه آنان برو و به اتفاق آنها مراسم تطهیر را به جای بیاور و مخارج ایشان را هم قبول کن تا آنها بتوانند سرهایشان را بتراشند و به این ترتیب همه خواهند فهمید که در این شایعات هیچ حقیقتی وجود ندارد، بلکه برعکس تو هم مطابق شریعت زندگی می‌کنی. و اما در خصوص غیر یهودیانی که ایمان آورده اند، ما قبلاً حکم خود را کتباً به اطلاع آنها رسانده ایم تا از خوردن غذاهایی که به بت‌ها تقدیم می‌گردد، خون، گوشت حیوان خفه شده و از زنا پرهیز کنند. پس روز بعد پولس آن 4 نفر را همراه خود برد و به اتفاق آنان مراسم تطهیر را به جا آورد. و بعد از آن وارد معبد بزرگ شد و تعداد روزهای دوره تطهیر را که در آخر آن باید برای هر یک از آنان قربانی گذرانیده شود اعلام نمود. برادر یوسف، من یه سوال خیلی بزرگ دارم در مورد اونچه کلیسا در اورشلیم انجام میداد. چطور به پولس توصیه کردن که برگرده و مراسم یهودیان رو تکمیل کنه؟ اونم مراسمی رو که اون یه بار رد کرده بود.
یه ضرب المثل میگه هر اسبی ممکنه بلغزه و هر عاقلی ممکنه اشتباه کنه، و من معتقدم که این یه لغزش و اشتباه فاحش برای کلیسای اورشلیم محسوب میشه و متاسفانه پولس بهشون گوش داد، با اینکه چیزهای فوق‌العاده‌ای در رسالش به غلاطیان گفته. مثلا گفته آیا من رضایت آدمیان را میخواهم؟ خیر، من فقط رضایت خدا را میخواهم. اما اینجا داره برای جلب رضایت مردم تلاش میکنه. همینطور گفته زیرا تا آنجا که به شریعت مربوط است من مردم. اما اینجا بهش گفتن پس به این ترتیب همه خواهند فهمید تو هم مطابق شریعت زندگی میکنی. اما زمانی که در رساله به غلاطیان فصل 2 در روح تعلیم میداد اینو نگفت، اما این کاریه که اینجا سعی داره انجام بده و من فکر میکنم که این نقطه ضعفی هم برای کلیسای اورشلیم و هم برای زندگی رسول غیر یهودیان محسوب میشه، کسی که قهرمانی بزرگ و رسولی پایدار بود.
برادر، از اونجایی که ما الان در روزهای آخر هستیم، این باعث میشه به فکر فرو بریم. یعنی این کلیسای اولیه است و همچنان در معرض این فریبه. حالا ما چطور میتونیم در روزهای آخر که با ضعف مشخص شده احتیاط کنیم؟
این باعث میشه که ما سرسخت‌تر باشیم. فکر میکنم اگه درک کنیم که ضعیف هستیم، خودمونو به خدای زنده میسپاریم. مشکلی نیست که ما این روزها احساس ضعف و خطر میکنیم، بلکه اینه که خیلی وقتها تظاهر به قوی بودن میکنیم، با اینکه قوی نیستیم و ادعا میکنیم که به قهرمانی دوران رسولان برگشتیم، در حالی که اینطور نیست. وقتی ضعفتو بشناسی، همین مجابت میکنه که به سمت خداوند بری. در ضمن میخوام اینو اضافه کنم که باید در جای خودتون بمونید که امن‌ترین مکان برای شماست. در غلاطیان فصل 2 گفته شده زمانی که پتروس به انطاکیه می رفت در مسیر لغزید و پولس قهرمان مقابلش ایستاد، چرا که اون مقصر بود. پتروس رسول ختنه شدگان بود، پس چرا تو به انطاکیه رفتی وقتی که پولس رسول غیر یهودیان بود؟ و همچنین پولس، تو چرا به اورشلیم رفتی؟ اگه هر کس در جایگاه خودش بمونه زیر پرچم او، اون وقت مشکلی برامون پیش نمیاد، چون از مسیری که خداوند برامون تعیین کرده خارج نشدیم.
درسته. ممنونم. خب عزیزان، استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم. می‌دونیم یهودیان مجموعه بزرگی از آداب و رسومی دارن که عادت به انجامشون داشتن. چرا شخصی که با پیشینه یهودی مسیحی میشه نمیتونه به انجام اون آداب و رسوم ادامه بده و سعی کنه به مرور ترکشون کنه؟ خطر این کار چیه برادر؟
یادمه که مسیح زمانی که در جسم بود در این مورد صحبت کرد و من شاول اهل ترسوس و نمونه خیلی خوبی میدونم، چون اون خودش از برگزیدگان بود. مسیح گفت خیر، مسیحیت امتداد یهودیت نیست، هیچ کس لباس کهنه را با پارچه نو و آب نرفته وصله نمی کند، شراب تازه را هم در مشک کهنه نمی ریزند، بلکه همه چیز تازه شده. و مشخصه که سازش با این موضوع خیانت به حقیقته. تا اونجایی که به شریعت مربوطه من مردم، پس چرا باید همچنان سعی کنم که شریعت رو حفظ کنم؟ شاول ترسوسی خیلی واضح و قاطع بود. زمانی که وارد اورشلیم شد با یهودیان نموند، البته که با اونها بود اما با چیزی که گفتن موافقت نکرد، اما داشت براشون توضیح میداد که این عیسی مسیح پسر خداست و بهشون بشارت داد که به وسیله ایمان به مسیح عادل شمردگی رو فوراً به دست میاریم بدون اعمال شریعت. میخوام واضح بگم، من معتقدم که کتاب مقدس به ما هشدار داده که لباس بافته شده از مخلوط پشم و کتان رو نپوشیم. خداوند این کار رو دوست نداره و او ازم میخواد که واضح و قاطع باشم و میگه از کسانی که بدن را میکشند و بعد از آن کار دیگری از دستشان بر نمی آید نترسید. او به ما درباره گناه فریسیان که ریاکاری بود هشدار داد.
پس نتایج آینده همگی در دستان خداونده و خداوند تضمین میکنه که از هر کسی که وفاداره و گذشته رو رها کرده محافظت کنه.
بله، اگه گذشته رو رها کردی چرا صریح با حکمت عنوانش نمی کنی؟ پس خلاف اون چیزی که تو قلبت هست و نگو.
منم ترکیب چیزهای قدیمی رو با جدید خطرناک می دونم، چون اینطوری قدیمی قدیمی نمی مونه و جدید جدید نخواهد بود. اون وقت نمیتونم از فضای خالص و پاک مسیحیت و رابطه زنده و مستقیم با خدا لذت ببرم.
ما این دوراهی رو به وضوح در رساله به عبرانیان میبینیم، چون بسیاری بعد از چشیدن هدیه آسمانی سقوط کردند و دوباره به آیین یهود برگشتند. برای همین تزلزل بین دو نظر خیلی خطرناکه. تا به کی دو دل خواهید ماند؟
برادر، لطفاً وقایعی که بعد از این در اورشلیم رخ داد و برامون توضیح بدیم.
اونا بهش توصیه کردن که 4 نفری که نذر کردن و همراهش ببره و باهاشون مراسم تطهیر رو انجام بده و مخارجشون رو بپردازه و طبق شریعت موسی قربانی بده. در واقع این یه حرکت بسیار جدیه که میبینیم از قهرمانی مثل پولس رسول سر میزنه و فکر میکنم به همین دلیل خداوند این اجازه رو نداد و اون مجبور شد بهای سنگینی بپردازه. این براش گرون تموم شد، طوری که به شدت مضروب شد تا جایی که تا حد مرگ رفت.
از ابتدای ورود پولس به اورشلیم اونجا شعله ور شد. اونجا همیشه شهر ناآرومیه. لطفاً برامون از انقلاب اورشلیم بگین و اینکه چطور ناآروم شد.
خب اگه از زمان تولد مسیح بهش نگاه کنیم، در متی 2 میخونیم هیرودیس مضطرب شد و تمامی اورشلیم در اضطراب فرو رفت. اما شاید مشکلی بدتر از چیزی که روز تولد مسیح رخ داد وجود داشت و اون به صلیب کشیده شدن مسیح بود. میبینیم وقتی مسیح وارد شد شهر به جنب و جوش افتاد. روز یکشنبه تمام شهر به جنب و جوش افتاد و فریاد میزدن سپاس باد بر پسر داوود. بعد شهر به طرز وحشتناکتر و ترسناکتری به جنبش افتاد، زمانی که صبح روز جمعه تمام شهر فریاد زدن او را به صلیب بکشید، خون او به گردن ما و فرزندان ما. دشمنی با مسیح از زمانی که به دنیا آمد تا زمانی که او را به صلیب کشیدن نمایان بود و بعد از اون هر وقت یکی از رسولان یا خادمین مسیح خبر خوشو به دیگران بشارت میدادن، اورشلیم به آشوب کشیده میشد. اتفاقی که در فصل 7 افتاده یادمون نمیره، زمانی که همگی به سمت استیفان حمله کردند و اونو از شهر بیرون انداختن و هنوز اونچه که بعد از عروج کلیسا منتظر اورشلیم خیلی بدتره.
فکر میکنین چه قدرتی پشت همه این هرج و مرج ها و آشوب هایی مثل اینه؟
بدون شک شیطان. شیطان دشمن شخصی مسیح و انجیل مسیحه. او از اینکه مسیح و پسر خدا بخونیم متنفره. اون دوست نداره درباره صلیب مسیح بشنوه. برای همین متعصبین افراطی رو تحریک به آزار و شکنجه میکنه. شورشی عظیم همونطور که در اینجا در فصل 21 میبینیم.
کلیسای اورشلیم پولس رو تشویق کرد تا 4 نفری که نذر داشتن و همراهش ببره و باهاشون مراسم تطهیر رو انجام بده. اونا خیلی تشویقش کردند و زمانی که اون لغزید کلیسا ناپدید شد.
شخصی گفت قبل از اینکه پولس به دستان دشمن بیفته به دست دوستانش افتاد. مشورت اونها باعث لغزشش شد و متاسفانه وقتی لغزید و به زندان انداختنش و به مدت 4 سال در زندان بود، هیچ جا نمیخونیم که هیچ کدوم از اون متعصبین شریعت حال پولس رو پرسیده باشه. با این حال در فصل 23 میبینیم که خداوند وفادار شبانگاه به پولس ظاهر میشه و میگه دل قوی دار، چون همانطور که در اورشلیم درباره من شهادت دادی در روم نیز باید چنان کنی. پس خداوند خدای وفاداره و امیدوارم ما هم بتونیم به او وفادار باشیم، نه اینکه تسلیم مردم بشیم و طبق نظرات اونها حرکت کنیم.
یهودیان مقابل پولس ایستادن چون اونو محکوم به هتک حرمت معبد، اون مکان مقدس کردن، چون اون یونانیانو به معبد برده بود. لطفا برامون مقایسه ای انجام بدین بین عبادتگاه هایی که با ورود افراد ناپاک نجس میشن و عبادتگاه ها و اجتماعاتی که افراد ناپاک رو پاک میکنن.
جلال بر خدا، چون مسیح میتونه بدون اینکه نجس بشه جزامی رو لمس کنه، اما جزامی اون کسیه که پاک میشه. جلساتی که در نام او صورت میگیره هم همینطوره. اونها بدون توجه به گناهان مردم اونها رو میپذیرن و مهم نیست چقدر در گذشته مرتکب گناه و خطا شدن، مشکلی نیست. با قلبی صادق به سمت مسیح و جلساتی بیا که در نام او موعظه میشه و تو عوض میشی و پاک میشی. دقیقاً همونطور که گفتین، مکان توسط افراد نجس نجس نمیشه، بلکه خداوندی که در اونجا حضور داره اون کسیه که نجاست رو پاک میکنه، اگه اونها با قلبی توبه‌کار به سمتش برن و خواهان نجات باشن.
درسته. ممنونم برادر یوسف، خداوند بهتون برکت بده.
خداوند به شما هم برکت بده.
خب عزیزان، بریم که مروری بر این قسمت داشته باشیم. ما در این قسمت در مورد فیلیپوس یاد گرفتیم و طبق کتاب مقدس فهمیدیم او صاحب دخترانی بود که نبوت می کردن. فیلیپوس یکی از اون 7 مردی بود که توسط کلیسا انتخاب شد و در فصل 6 بهش اشاره شده. اون همینطور عطیه بشارت داشت، اما در یه دوره مجبور شد به خاطر جفاهای شدید اورشلیم رو ترک کنه، اما میبینیم که بعد از حدود 20 سال برگشت و میزبان پولس رسول شد. اگه یه مسیحی با پیشینه یهودیش بخواد به انجام بعضی از مراسم همچنان ادامه بده، تا وقتی که به تدریج یهودیت رو ترک کنه، خطر بزرگی براش به وجود میاد که خود خداوند عیسی زمانی که روی زمین بود در این باره توضیح داد، وقتی که گفت مسیحیت امتداد یهودیت نیست. ما نمیتونیم تکه ای از لباس جدید و به لباس قدیمی وصله کنیم. خود پولس هم با صراحت این رو گفت زمانی که موقع تعلیم بین یهودیان تأکید کرد که ما تنها با ایمان صاحب نجات و حیات میشیم و هیچ نیازی به شریعت نیست. اون برای مدتی با اونها موند، اما هیچ وقت مراسمشون رو به جا نیاورد. عزیزان، امیدوارم که همگی از این درس برکت گرفته باشید. تا درسی تازه در برنامه جدید، خداوند با شما.
چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه است، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر فاهای من، چراغ راههای من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپوری این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.